30,035 در اختیار شما هم میهنان عزیز و گرامی کشور هستش. حالی دلتون خوب باشه. الهی ممنونیم که همراه شبکه رادیویی گفتگو هستید، صدای اندیشه ها، و در ادامه برنامه یه زنده آوای قانون رو تقدیم به شما خواهیم کرد.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستی چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم 1100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع، دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر نه.
هر چی مانی نمی کلانتری
دمال پرمندم
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب، بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
سقط جنین یکی از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز در حوزه حقوق و اخلاق در ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگه، قوانین مربوط به سقط جنین تحت تأثیر عوامل فرهنگی، مذهبی و اجتماعی قرار داره. از سوی در موارد خیلی محدودی قانونگذار بر اون شده تا اجازه سقط جنین را به لحاظ حفظ مادر یا برای سلامتی مادر و همچنین برای مواردی که جنین را مورد تهدید قرار داده این اجازه داده بشه. توی برنامه می‌خوایم موارد قانونی سقط جنین را بررسی کنیم. از طرفی می‌خوایم از لحاظ فرهنگی و اجتماعی بررسی کنیم چرا سقط‌های زیرزمینی رواج پیدا کرده و نهایتاً می‌خوایم بررسی بکنیم که آخرین تحولاتی که قانون‌گذار در این زمینه تصمیماتی رو اتخاذ کرده در چه مواردی است. و اما فرضیه‌های برنامه. نقش فرهنگ و باورهای اجتماعی بسیار مؤثر در موارد سقط جنین است. حفظ حیات مادر و لحاظ قرار دادن حمایت از حق حیات جنین یکی از موارد و چالش ها در خصوص سقط جنین است. آقای دکتر سالار صنعتگر، بازپرس ویژه جرائم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، معتقد هستند آخرین تغییر و تحولات در قوانین پیرامون حوزه سقط جنین مطلوب بوده و وضع قوانین بهتر در این زمینه مورد انتظار جامعه حقوقی کشور است. عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز، عزیزانی که برنامه آوای قانون را دنبال میکنید. هر هفته سه شنبه ها با افتخار خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخواییم صحبت بکنیم پیرامون تبعات حقوقی ناشی از سقط جنین. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب دکتر صنعتگر، بازپرس جرائم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران. لطفاً همانند هر هفته که با ما به اشتراک میگذارید دیدگاه‌ها و پیشنهادات و سوالات خودتون را از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان همکاران ما در خدمت شما عزیزان هستند تا در خصوص موضوع برنامه اگر نقطه نظری دارید بفرمایید و اگر مواردی احساس میکنید که بایستی که در برنامه‌های دیگری مطرح بشه لطفاً با ما به اشتراک بگذارید. آقای دکتر سالار صنعتگر، بازپرس جرایم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عرض سلام و وقت بخیر به استودیو، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت خدمت شما به شنوندگان محترم. خب معرفی رو هم که شما زحمتش کشیدی من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای صنعتگر، با توجه به اینکه خب بحثایی وجود داره در پیرامون تبعات حقوقی ناشی از سقط جنین، از طرفی هم شما اعتقاد داشتید که آخرین تحولات در این زمینه مطلوب بوده، میشه بفرمایید چرا؟
ببینید، با توجه به اینکه ما سابقا اگر اشتباه نکنم یک ماده واحده‌ای داشتیم در خصوص موارد سقط قانونی که اگر اشتباه نکنم مصوب سال 82 یا 83 باشه،
بله،
که در اونجا موارد قانونی صرفا احصا شده بود در بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر یا همون سختی یا مشقت مادر میشه، یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشه، و صرفا همین دو مورد رو پیش بینی کرده بود و فارغ از این هیچ موردی اشاره نکرده بود. اما در قانون جدید، ما در قانون جهانی جمعیت که مصوب سال 1400 هست، در ماده 56ش اشاره شده به این مسئله که به صورت کلی حرج مادر هم البته به همراه شرایط دیگری که در خود این ماده ذکر شده از میتواند از موارد سقط قانونی باشه.
بله،
و به نظرم این نوآوری خوبی بود در زمینه این که بخوایم یه مقدار از اون آمار سقط‌های غیر قانونی کاسته بشه.
آیه دوستو اینجوری جمع‌بندی کنیم، پس ما یک مواردی وجود داره که قانون اجازه داده، بعضی مواردی وجود دارد که غیر قانونی اتفاق میفته. اصلا به نظرتون چرا سقط جنین‌های غیر قانونی اتفاق میفته؟
ببینید، طبق آماری که وزارت بهداشت ارائه میکنه ما سالانه میانگین 600 هزار سقط غیر قانونی داریم.
600 هزار
که 80% این 600 هزار هم خارج از اماکن درمانی اتفاق میفته، یعنی حالا خانم باردار توی خونه خودش اقدام میکنه و اغلب اتفاق افتاده توی حالا اون تایم کشیکی که ما 24 ساعته هستیم، مرگای مشکوکی اعلام میشه که مادر خودش اقدام کرده توی خونه برای سقط جنین و حالا به جهت عوارضی که داشته باعث فوت خود مادر شده متاسفانه.
ناراحت کننده است.
بله، و به نظرم اگر ما با این اصلاحی که مد نظرمون هستش، یعنی حالا قانونگذار با توجه به اینکه نوآوری خوبی رو انجام داد در خصوص اینکه حرج مادر به صورت کلی رو مد نظر قرار داد، بخوایم یه مقدار حالا با توجه به اون مجوزهایی که حالا شورای نگهبان در نظر داره بشود یک مقدار دیگه هم اجازه داد و یه مقدار دامنی این مسئله رو وسیع تر بکنیم بهتره. اما یک مورد دیگه ای که حالا باور غلطی که متاسفانه در عرف جامعه هستش این هستش که سقط جنین صرفا نسبت به جنین بالای 4 ماه حرمت داره، در صورتی که این باور غلطه، یعنی از صرف همون ابتدایی که نطفه تشکیل میشه سقط اون حرمت داره.
بله،
و من شده اشخاصی رو دیدم که اقدام کردن برای سقط جنین صرفا با این باور که نمیدونستن که این کاری که دارن انجام میدن حرمت داره،
از همون یعنی انعقاد
نطفه حرمت داره، چون خود قانون مجازات هم میاد اصلا دیه قرار میده به اندازه حالا نمو و رشدی که اون جنین داره از زمان نطفه دیه مشخصی داره، و به نظر من این مسائل تاثیرگذاره. یه مقدار فرهنگ سازی در این خصوص به نظرم کم اتفاق افتاده توی حتی همین فضاهای رادیو و تلویزیون، به نظرم یه مقدار این فرهنگ سازیه یه مقدار ضعیف بوده.
بله،
چیزی که من گرفتم از این قضیه تو این زمینه یه مقدار نیازمند کار هستیم دیگه متاسفانه.
بله به هر حال البته یک وظیفه است که همگان باید انجام بدن. ما هم که به هر حال در رسانه تمام تلاش و کوششمون این هست که این مسائل ها رو بررسی کنیم و همونطور که می‌فرمایید به هر حال دارای اشکالات شرعی بسیار متعددی. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه آوای قانون ما امروز اختصاص پیدا کرده به تبعات حقوقی ناشی از سقط جنین. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب دکتر سالار صنعتگر، بازپرس جرایم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران. خرسند خواهیم شد که شما همراهان عزیز شبکه رادیو گفتگو از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه و سوالات خودتون را با ما در میون بگذارید. آقای دکتر، همین الان پیامک ها من دیدم که ارسال شده و موارد متعددی رو دارن شنوندگان عزیز مطرح میکنن. اعلام کردن که 0912-90-44 میگن که جناب رحمانی هستن، اعتقاد دارن که نقش فرهنگ و باورهای اجتماعی نقش بسیار مهمی میتونه در بحث سقط جنین باشه. یکی دیگه از مواردی که اعلام کردن 0911-70-44 اعلام کردن که تأثیر تحریم ها و مشکلات اقتصادی به نظر میرسه تأثیرگذار باشه. لطفا در این زمینه گفتگو داشته باشید. چشم، حتما. به خاطر اینکه یک ارتباط تلفنی با شنوندگان عزیز داریم، بعد از ارتباط تلفنی پیامک ها را با جناب آقای دکتر صنعتگر به گفتگو خواهیم پرداخت. عرض سلام و وقت بخیر محضر شما شنونده بزرگوار.
عرض ادب و احترام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
سلامت
باشید. سوالم این بود که اگه سختگیری توی سقط جنین رو کاهش بدیم، به نظر شما نمیتونه یه عواقب از عواقب سقط جنین غیرقانونی و زیرزمینی پیشگیری کنه؟ به خاطر اینکه چون به هر حال خانومی که میخواد سقط کنه بچه‌شو به صورت غیرقانونی این کارو انجام میده، ولی اگه محدودیت ها برداشته بشه حداقل این مسائلی مثل مرگ مادر یا ناباروری دائمی این حداقل کاهش پیدا میکنه. میخواستم نظر کارشناس برنامه رو بدونم.
بله بله، خیلی ممنونم. با ما همراه باشید. بفرمایید آقای انسانت.
ببینید دقیقا اشاره شد به همون سختگیری هایی که قانون سابق داشت که گفتیم قانونگذار سال 1400 اومد یک نوآوری قرار داد و حرج کلی رو هم مد نظر قرار داد، ولی باز هم سختگیری زیاده به نظر من در این خصوص، چون حد نصاب، مثلا حد نصاب 4 ماه رو همچنان داریم. به نظرم نیازمند قانونگذاری و تجدید نظر توی قانونگذاری هستیم در این زمینه، و با توجه به همین مسائلی که شما هم اشاره کردیم، بحث‌های اقتصادی متاسفانه خیلی تأثیر گذاره توی تصمیماتی که خانواده‌ها میگیرن برای سقط جنین، که خب شرایطی است که هست و در حال حاضر هم نمیشه این کارش کرد و وجود داره. به نظرم توی شرایط کنونی با توجه به مصلحتی که وجود داره در کنار اون محدودیت‌هایی که حالا ما از نظر فقهی و شرعی داریم، به نظرم اگر بیایم و یک نوآوری بیشتری رو در نظر بگیریم در این خصوص، قطعاً تاثیرگذار خواهد بود در کاهش سقط‌های غیرقانونی که متاسفانه تبعات بسیار زیادی داره. همونطور که گفتم اغلب اتفاق میفته که اصلا باعث فوت مادر میشه متاسفانه.
بله خیلی ممنونم. شما شنونده بزرگوار دیدگاه کارشناس محترم برنامه رو شنیدید. اگر مطلبی دارید بفرمایید، ولی با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم از پاسخگوییتون. متشکرم. خدا
سلامت باشید. ممنون از شما. خداحافظ شما. آقای دکتر، پیامک های زیادی هم ارسال شده که میگن که چرا 0913-90-44 0915-70-44 اعلام کردن که اصلا سقط جنین برای چیه انجام بشه وقتی که جنین سالم هست و میتونه به حیات خودش ادامه داشته باشه؟ چه معنا و مفهوم داره که ما بیایم و در رابطه با سقط جنین صحبت بکنید؟ بفرمایید.
ببینید به هر حال خانواده‌ای که تصمیم به سقط جنین میگیرد قطعا دلایل و توجیهات خاص خودشون رو داره، و یه موقع هستش که خانومی میگه که من به دلیل شرایط مالی توانایی نگهداری از فرزندم رو ندارم.
بله.
در آینده و نمیتونم اصلا انجام بدم، اصلا به دنیا آمدن این بچه باعث وجود مشکلات بسیاری نسبت به مشکلاتی که الان هست میشه. لذا اینجا ما باید این حق رو بدیم که بتواند مادر به صورت قانونی اقدام بکنه به سقط جنین، که ما جلوگیری بکنیم از اون تبعاتی که وجود داره.
که الان قانون به ما اجازه نمیده، درسته؟
الان قانون اجازه میدهد، بله؟ ولی با سختگیریایی که خب مد نظرش هست دیگه. خب ما دفعه خوشهر هم داریم.
میخوام بگم که اینطوری جنبندی بکنیم، موارد سختگیری یعنی مواردی که جنین مشکل دارد دیگه، درسته؟ یا به حیات مادر داره،
یا به حیات مادر، یا این که میگم نسبت به حرج کلی هم اصلا فرض بر این استش که جنین سالمه، برای حیات مادر هم خطری ندارد. اما مادر میاد یک دلیلی رو مطرح میکنه، این قانون جهانی جمعیت اومده از موارد سخت قانونیه که ارجاع میشه به کمیسیون و اون کمیسیون مطابق این موارد تصمیم میگیره.
کدوم کمیسیونه آقای دکتر؟
یک کمیسیونی تشکیل شده در همین ماده 56 قانون جهانی جمعیت پیش بینی شده در پزشکی قانونی،
بله،
که اعضای این کمیسیون یک قاضی ویژه هست، یک پزشک متعهد متخصص و یک پزشک قانونی متخصص،
بله،
که حالا
در پزشکی قانونی مستقر هستن،
پزشکی قانونی که در پزشکی قانونی مراکز هستن،
بله، مراکز هستن،
که افراد میتونن درخواست سقط جنینشون رو ارائه بدن به این کمیسیون و این کمیسیون موظف ظرف یک هفته تشکیل بشه و با توجه به مواردی که حالا وجود داره بیاد بررسی بکنه و قاضی اون کمیسیون نهایتاً رأی صادر بکنه، که خوشبختانه رأی هم که صادر میکنه که ما در قانون قبل نداشتیم، رأی که قاضی این کمیسیون صادر میکنه قابل تجدید نظر و اعتراضه.
قابل تجدید نظر خواهی و اعتراض در؟
در دادگاه تجدید نظره.
در دادگاه تجدید نظر همون بر. استانی که بر. مرکز بر. استانش پزشکی قانونی بر. انجام داده. خب اون مواردی که اعلام کردن چیا هستن؟
مواردی که اعلام شده، یکیش میگه که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و تنها راه منحصرا سقط جنین باشد و سن جنین کمتر از 4 ماه و هیچ گونه امارات و نشانه‌ای دایر بر ولوج روح نباشد. حالا ولوج روح یه مسئله پزشکی که خودشون بررسی می‌کنن.
پس بنابراین اولین نکته این است که به جان مادر خطر افتاده است و اعلام میشه به اون کمیسیون که آقا جان مادر در خطر است و اتخاذ تصمیم کنید. این مورد اول.
مورد دوم اشاره داره به این مسئله که میگه اگر جنین سخت نشود مادر و جنین هر دو فوت میکنن و راه نجات مادر باز منحصرا سخت جنین هست.
باز هم باز به حالت وضعیت مادر برمیگرده، بله، بله. و این حالت دوم، بله.
حالا بند سوم که میگم بیشتر این نوآوری مربوط به بند سوم میشه، میگه که چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی جمیع شرایط زیر وجود داشته باشد. یک، خوشبختانه خب رضایت مادر رو مد نظر قرار داده، یعنی فارغ از حالا بحث پدر رضایت مادر رو در نظر گرفته،
بله.
شرط دوم وجود حرج برای مادر، حرج که خب میدونید مشقت شدید غیر قابل تحمل رو ما میگیم حرج. بحث سوم وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیر قابل درمان در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است،
بله.
شرط چهارم فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر. شرط پنجم فقدان نشانه های ولوج روح. و شرط ششم کمتر از 4 ماه بودن سن جنین.
بله،
که خب این شرایط الان وجود داره و کمیسیون میاد بر اساس بررسی این مسائل، این شروطی که عرض کردم، قاضی کمیسیون اقدام به صدور مجوز میکنه، که پس از حالا اگر نیازه ادامش هم توضیح بدم که
حتما با افتاح خدمتتون هستم. من قبلش یک پیامکی هم بخونم، پیامکای قبل هم با هم دیگه یه گفتگوی داشته باشیم. یه پیامک اومده 0911-9044 اعلام کردن که آیا برای اینکه سخت جنی صورت به پذیره محدودیت زمانی وجود داره؟ اگر ما بعد از 4 ماه متوجه شدیم که جان مادر در خطر است، آیا امکان این عمل وجود دارد یا خیر؟
خب ببینید متاسفانه این از همون موارد دیگه، یعنی مقنن برای ما شرط 4 ماه رو در نظر گرفته، یعنی فارغ از اون 4 ماه به لحاظ حالا من فقهی و شرعی که ما وجود داره و قانون همون رو مد نظر قرار داده، میگوید که امکان سخت قانونی وجود نداره اینجا
دیگه، وجود نداره،
دیگه وجود نداره. اما ما در مواردی یک ماده‌ای داریم در قانون تعزیرات که میگوید شخصی با دادن یک سری دواها یا وسایلی به مادر یا دلالت مادر به مصرف این موارد باعث سخت جنین بشود، اونجا اومده یک حبسی رو در نظر گرفته، ولی در ادامه اومده گفته مگر اینکه به جهت حفظ حیات مادر این اتفاق افتاده باشه، یعنی اونجا اومده مجازات رو سلب کرده،
درسته؟
خب ببینید، وقتی ما این اجازه رو داریم، یعنی این رو اومدین شما مد نظر قرار دادین به صورت کلی، خب چرا در این کمیسیون در نظر نگیریم و از همون ابتدا اشخاص اقدام نکنند به سخت قانونی؟
خب قاعدتا شاید ممکن شخص متوجه هم نشده باشه دیگه، مثلا یک حالتی ممکن است که تو حالتی که در سوال شنونده عزیزمون وجود داره ممکن این باشه. خیلی ممنونم. شما شنوندگان عزیز صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه آوای قانون ما که هر سه شنبه ها ساعت 11 صبح پخش میشه به صورت زنده با حضور کارشناسان محترم قضایی، پیرامون موضوعات حقوقی و چالش های حقوقی وجود داره که به بحث و گفتگو میپردازیم. امروز میخواییم در رابطه با تبعات حقوقی ناشی از سقط جنین صحبت بکنیم. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب دکتر سالار صنعتگر، بازپرس جرایم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران هستن. خرسند خواهیم شد که مثل هر هفته که شما پیامکاتون رو ارسال میفرمایید از طریق 301035 این برنامه هم ارسال بفرمایید که داریم مشاهده میکنیم پیامک های زیادی ارسال کردیم، ممنون از شما. شماره 162 روابط عمومی سازمان هم در خدمت شما عزیزان هست. پیرامون موضوع برنامه دغدغه هاتون را مطرح بفرمایید، به اشتراک بگذارید تا پاسخگوی شما عزیزان باشیم. آقای دکتر 0911 40 74 اعلام کردن که لطفا پاسخ بدید که در صورت انجام سقط جنین بدون مجوز قانونی چه مجازاتی متوجه زن باردار و پزشک معالج خواهد شد؟ همسر من این کار را انجام داده بدون رضایت من و بدون مجوز قانونی.
درسته. خب ببینید، در خصوص مادر باردار، اگر مادر باردار شخصا بیاد اقدام بکنه به سقط جنین، مجازاتی که در نظر گرفته شده دیه اون جنین هستش که مادر باید پرداخت بکنه. قانونگذار برای مادری که اقدام به سقط میکند تعزیری در نظر نگرفته، یعنی حبس یا جزای نقدی در نظر نگرفته، صرفت اومده دیه، حالا حسب اون مرحله رشد و نمویی که این جنین داشته دیه در نظر گرفته که اون خانم باید دیه رو پرداخت بکنه.
بله.
اما در خصوص سقط‌های غیر قانونی که توسط افراد غیر انجام می شود، حالا می تونه توسط پزشکان صورت بگیره یا توسط افراد عادی. ببینید، در خصوص پزشک یک ماده‌ای داریم ما در قانون تعزیرات که میگوید اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند، حبس 2 تا 5 سال محکوم می‌شوند و حکم به پرداخت دیه هم مطابق مقررات خواهد بود. پس اگر پزشکی بیاد و این اقدام را انجام بده، علاوه بر این که حبس 2 تا 5 سال رو داره، در قانون جوانی جمعیت یک مجازات دیگری هم اضافه شده و اون هم بحث ابطال پروانه پزشکیه.
پزشکی که انجام داره میده.
بله، پزشکی که داره سقط جنین غیرقانونی انجام میده، حالا سقط جنین زیرزمینی که میده.
الان شما خب با توجه به اینکه دیگه در عمق قضیه هست دیگه، تمام این جرایم در حوزه شما و در دادسرا مطرح میشه، اینا خیلیشون مجوز دارن، یعنی واقعا پزشکا به صورت زیرزمینی انجام میدن یا اشخاصی هستن که فاقد پروانه طبابت هستن؟
ببینید، ما باز همین قانون جوانی جمعیت اشاره کرده بیدیم.
نه توی پرونده ها میخوام بگم، توی دادسرا
قطعا مجوز ندارن.
آها، مجوز ندارن.
بله، تنها بیمارستان هایی که مورد
نه 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 عرضم این است که پزشک انجام میده یا اشخاصی که اصلا پروانه طبابت هم ندارن.
متاسفانه اینم نرخای متفاوتی داره، یعنی اگر پرستار انجام بده یک نرخی داره، اگر جراح عمومی انجام بده یک نرخی داره.
حالا اینه
اگر...
که انجام میدن اغلب کی هستن؟ پروانه دارن، پرستارن، یا افرادی که اصلا فاقد همچین صلاحیتی هستن؟ یعنی پروانه ندارن.
نمیشه گفت اکثریت پروانه دارن یا ندارن، اغلب از هر دو قشر هم هستش.
آها، یعنی در پرونده‌ای که در محاکمه هست هر دو طرف
بله
هستن.
بله، بوده افرادی که حالا صرفاً به عنوان این که عنوان دکتر رو بر خودشون گذاشتن، در صورتی که واقعاً پروانه طبابت ندارن اقدام میکنن به سقط جنین، یا حالا شخصی که پروانه طبابت داره و اقدام میکنه.
ولی دارید مواردی که پروانه طبابت هم دارن؟
بله، مواردی هستش متاسفانه.
بله، ادامه توضیحتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
به این مسئله میخواستیم اشاره کنیم که حالا این افرادی که میان صرفاً به عنوان پزشک میان این اقدام رو انجام میدن، علاوه بر این مسئله ای که حالا مجازاتی که این ماده در نظر دارد، اینها یک دخالت در امور پزشکی هم با توجه به قانون امور پزشکی باز نسبت به اون هم اینا یک مجازاتی دارن،
دو تا جرم انجام
بله میده. چون اینا میان دخالت میکنن در امور پزشکی در صورتی که خب پروانه طبابت ندارن.
پس اینطوری جمع‌بندی کنیم که یه عده از افراد هستن که پروانه طبابت دارند، بله. اگر انجام بدهند از لحاظ قانونی و حقوقی هم به حبس محکوم خواهند شد، هم با تغییر تحولات جدید قانون‌گذار پروانه‌شون ابطال خواهد شد. اگر شخصی پروانه طبابت نداشته باشد و مبادرت به این کار انجام بده، هم به سقط جنین محکوم میشه، هم به خاطر اون که مداخله کرده در امری که صلاحیت نداشته است، به عنوان یک جرم جداگانه به مجازات محکوم میشه. خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز که سوالاتتون را با ما به اشتراک میگذارید. همطور که عرض کردم، برنامه آوای قانون این هفته پیرامون تبعات حقوقی ناشی از سقط جنین به بحث و گفتگو میپردازیم با حضور جناب آقای دکتر سالار صنعتگر، بازپرس جرایم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران. شما شنوندگان عزیز هم از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه ها، پیشنهادها، سوالاتتون را با ما به اشتراک بگذارید. آقای دکتر، صحبت شده است که 0912-90-44 که آیا امکان تغییر قوانین موجود در مورد سقط جنین وجود دارد یا خیر؟
ببینید، یک مقدار سخته به دلیل اینکه ما یک محدودیت‌های فقهی و شرعی داریم و قانون ما هم باید از این فیلتر عبور بکنه، مگر اینکه حالا بیان با توجه به مصلحت‌هایی که وجود داره، مصلحت‌های جامعه، میگم با توجه به اون چیزایی که اشاره شد در اول برنامه، هم بحثای اقتصادی، بحثای فرهنگی که وجود داره که واقعا مؤثره و نمیشه این کارش کرد، بیاییم بر اساس مصلحت‌هایی که وجود داره یه مقدار دایره این مجوز قانونی سقط جنین رو یه مقدار فراتر در نظر بگیریم که تا جایی که میشود از میزان سقط‌های غیر قانونی جلوگیری بکنیم. چون به نظر من این مسئله ارجحیتش به مراتب بالاتره به دلیل تبعاتی که این سقط‌های غیر قانونی داره که ما متاسفانه داریم میبینیم دیگه، میگم باعث فوت مادر میشه و حالا یک خانواده ای رو داغدار میکنه به این شکل.
بله، خیلی ممنونم. 0915-70-44 اعلام کردن که آیا تشخیص اختلالات جنینی و تهدید حیات مادر منوط به نظر چند پزشک متخصصه؟
سابقا در قانون قبل 3 پزشک بود و تایید هم پزشکی قانونی، الان شده 2 پزشک. 2 پزشک میان بررسی میکنن و نظر میدن در اون کمیسیون که این ناهنجاری واقعا وجود داره یا این خطر جانی وجود داره برای مادر یا وجود نداره.
0914-90-44 اعلام کردن که نظر شورای نگهبان و به عبارتی نقش شورای نگهبان در تصویب قوانین مربوطه به سقط جنین چیست؟
خب ببینید، اشاره کردیم به این مسئله هم دیگه. شورای نگهبان دقیقا میاد اون محدودیت‌های فقهی و شرعی که در مورد سقط جنین وجود داره، چون در فقه همونطور که اشاره شد از ابتدای تشکیل نطفه سقط جنین حرمت داره. حالا شورای نگهبان این اجازه رو خوشبختانه داده که با توجه به مصلحت‌هایی که وجود داره الان در حال حاضر یک سری شرایطی رو پیش‌بینی کرده که مادر میتونه اقدام کنه به سقط جنین قانونی و جلوگیری بشه از اون تبعاتی که وجود داره.
0915-90-44 اعلام کردن که آیا قوانین مدنی در مورد سقط جنین با قوانین کیفری تطابق دارد؟
متوجه نمیشم.
این سوالشونه، قوانین میگن که با هم یه فرق دارن قابل اشتراک، البته قانونی که مال حقوق مدنیه.
بله، ربطی.
حالا توضیح بفرمایید طلا به همیشه.
خب ببینید، مسائلی که حالا پیش بینی شده در خصوص سقط جنین بیشتر در قوانین کیفریه که مربوط میشه به بحث دیه اون جنین یا بحث مسئولیت کیفری شخصی که اقدام به سقط میکنه یا افرادی که اقدام حالا به صورت عمد یا غیر عمد اقدام میکنن به سقط جنین. حالا در قوانین مدنی البته بعضن این اختلاف نظر وجود داره که مباحث مربوط به دیه تحت حالا قواعد مدنی هستش که حالا این دیگه در مقام اجرایی اون حکمی که صادر شده در خصوص دیه مؤثره، ولی خب در مباحث کلی بیشتر قوانین کیفری هستش که اومده و در این خصوص مقررات رو وضع کرده.
خیلی متشکرم. 0915 40 74 اعلام کردن که سازمان‌های مردم نهاد و به خصوص سازمان‌های اجتماعی که در زمینه زنان فعالیت می‌کنن چقدر میتونن مؤثر در بحث سقط جنین باشن.
قطعا در زمینه همون فرهنگ سازی که اشاره کردیم اینجا همین سازمان‌های مردم نهاد میتونن به مراتب تاثیرگذار باشن. همونطور که اشاره کردیم یکی از مواردی که